أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مقام اول از جهت نهم که موضوع بحث این بود که آیا قاعده تجاوز در اثناء وضوء جاری می شود یا اینکه شک در اثناء وضوء، شک در جزی از اجزای وضوء ولو بعد مضی محل، استثناء از قاعده تجاوز شده. خب در این قسمت برای این استثناء به سه وجه استدلال شده. عمده وجه سوم بود که استدلال به صحیحه زراره بود. در این استدلال به صحیحه زراره که مضمون او این بود که امام علیه السلام فرموده بود که مادام که قائل علی وضوء هستی به شک باید اعتنا بکنی، در استدلال به این صحیحه اشکال شده بود که این صحیحه معارض داره، با وجود معارض استثناء ثابت نمیشه، استثناء ثابت نمیشه. معارض او هم موثقه عبدالله ابن ابی یعفور هست که روایتش هم قبلا خونده شده. کلام در به اینجا منتهی شد که آیا این تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور با صحیحه زراره به چه کیفیت باید علاج بشه؟ آیا علاج تنافی بین این دو روایت به نحوی انجام می شود که نتیجه عملی فتوای مشهور در بیاید که قاعده تجاوز در اثناء وضوء جاری نشود، یا نتیجه عملی در حل این تنافی برخلاف رأی مشهور هست، یعنی قاعده تجاوز را جاری بکنیم در این موارد؟ خب وجوهی، ابتدا وجوهی که نتیجه این وجوه بر خلاف فتوای مشهور هست، بعضی از وجوه را مطرح کردیم. بچه دو تا وجه بود، حالا یعنی وجوه مختلفی جا مطرح شده در کلمات، ولی مهمه این وجوه دو تا وجه بود. بچه اول این بود که خب اینها تعارض میکنن، موثقه ابن ابی یعفور با صحیحه زراره تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، بعد از تساقط ما رجوع میکنیم به دلیل عام بر قاعده تجاوز که همون صحیحه اسماعیل بن جابر به صحیحه زلاله بود. این جمع که این علاج که اشکالات و مقدماتی که در این جمع لازم هست بیان شده. اشکال دوم این بود که علاج دوم این بود که در اینجا بین این دو دلیل دو روایت جمع ممکنه، به اون جمع هم به حمل بر استحباب، یعنی در حالی که شخص میتواند به این شک اعتنا نکنه و وضوعش را ادامه بده، در این حال بهتر این هست که برگرده به اونی را که شک در تحقق او داره او را انجام بده. نتیجه عملی این جمع علا خلاف مشهور میشه دیگه، چون مشهور میگن باید اعتنا بکنه، باید برگرده. در نتیجه این جمع اینه که نه، لازم نیست برگرده، ولی بهتر است که برگرده. خب نسبت به این جمع اشکال مناقشه شده، یک مناقشه مطرح شده و مناقشه عبارت از این بود که این جمع به حمل بر استحباب از باب تقدیم نص علی ظاهر، این اختصاص داره به اوامر تکلیفیه در جایی که خطابات متکفل حکم تکلیفی نیستن بلکه امر موجود در بین امر ارشادی هست. این دو دلیل در مقابل همدیگر متعاند حساب می شوند این در عرف، و اینطور نیست که جمع عرفی به حمله بر استحباب در اینجا معنا داشته باشه. در مانعنفی از این قبیله، چون در ناحیه مبصره ابن ابی یعفور اونی که از او استفاده میشه اینه که شک حتی در اثناء وضوء قابل اعتنا نیست. این شک العدم، همون مفاد قاعده تجاوز جاهای دیگه بلاغت رکعت، اینجا هم در حقیقت میاد دیگه. مبصره ابن ابی یعفور میگه به این شک اعتنا نکن، ادامه بده. بله، ادامه بده از جهتی که این شک کل عدم هست و اون مشکوک تعبد به وجود او شده. از طرفی صحیحه زراره میگوید که این شک باید اعتنا بکنه، تعبد به وجود مشکوک نشده. خب این دو لسان، دو تا لسان متعاند این در عرف هست، اینا بین اینها جمع عرفی وجود نداره که حمله بر استحباب بشه. این مناقشه دیروز مطرح شد، اما اینکه آیا این مناقشه تمام هست یا نه، ملاحظه که ذیل این مناقشه مطرح شده بود این بود که اینکه در همه موارد خطابات ارشادیه ما جلوی این حمله بر استحباب و جمع عرفی را بگیریم به صورت مطلق صحیح نیست. بله، در بعضی از موارد اینه که نمی شود بین این دو خطاب جمع عرفی ایجاد کرد، تعاند هست، ولی بعضی از موارد وجود داره که ما اگر حمله بر استحباب بکنیم، این حمله بر استحباب امری دور از ذهن عرف نیست، بلکه مورد قبول عرف و استنکاری عرف در این جمع نداره. کجاهاست که از این قبیله، همونطور که دیروز اشاره شد، مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم آقای خویی در امثال این موارد فرموده بودند که اون جاهایی که اون امری که ما در مورد او داریم بحث میکنیم به دو دلیل برخلاف او وارد در اون برخلاف همدیگر در اون مورد وارد شدن، اگر جوری باشه که در نظائر اون مورد امر استحبابی معهود باشه، خود این معهودیت امر استحبابی در نظایر این مورد کافی هست برای اینکه این جمع عرفی بین دو طرف برقرار بشه و حمله بر استحباب از مصادیق جمع عرفی باشه. رو این حساب در اون مثال المذ ینقض الوضوء و المذ لا ینقض الوضوء، این که توضع بعد خروج المذ یا لا یجب الوضوء بعد خروج المذ، در مثل این موارد ولو لسان توضع به حسب اون چه که در ظاهر خطابات اجزا و شرایط اومده، توضع ارشاد به ناقضیت مذ برای وضوء هست، لا یجب علیه الوضوء بعد خروج المذ ارشاد به عدم ناقضیته، ولی چون در باب وضوء ما مواردی داریم که در حالی که شخص هنوز متطهر هست، محدث به حدث نیست، در این حال امر به وضوء برای اون شخص شده، این باعث میشه که خود مورد رو هم حمله بر امر به، اگر حمله بر استحباب بکنیم، این امر بعیدی از ذهن عرف نیست. و بر اساس اون مناقشه در محل بحث هم اینطور گفته میشه، در محل بحث ما از یک طرف صحیحه معاویه، صحیحه زراره را داریم که حمله بر بعد صحیحه زراره را داریم که دلالت میکنه بر این که اعتناب شک بکن. از طرف دیگر روایت مواثقه ابن ابی یعفور را داریم که دلال میکنه بر این که اعتناب شک نکن، عبور بکن و بنای بر تمامیت وضوع بکن. اینجا هم از مواردی است که حمله بر استحباب معقول هست و مقبول اندل عرف هست، اگر از جهت دیگه اشکال نشه، از نظر کیفیت بیان و از جهت لسان دو دلیل که خطاب ارشادی هست، این مقدار مشکل ایجاد نمی کنه. چون موارد ما داریم که در حالی که شک مثلا جای پیگیری نداره، ولی در این حال در بعضی از موارد گفته شده به این که اگر می خواهی این حالت شک از تو زائل بشه، این کار رو انجام بدی، مانعی نداره. شبیه اون چی که در صحیحه ثانیه زراره وارد شده بود، در فقرات صحیحه ثانیه زراره، این یکی از فقرات این بود که حل علیه این شککت و فی انه اصابه شیئون ان انظر فی. امام علیه السلام فرمود که لا یجب یدی، زراره گفت علیه ان انظره، امام فرمود لا، ولکنکه انما تورید و انتظه و شک الذی وقع فی نفسه. مواردی هست که در این که جای اعتنای به این شک نیست، بنا لازم نیست که آدم فحص بکنه، جستجو بکنه و در مقام تدارک بر بیاد، ولی در این حال اعتنا کردن به این شک محظور نداره، از جهتی اینکه شخص بخواهد آرامش به اصطلاح نفس پیدا بکنه، اون حالت تزلزل از بین بره، به عبارت اخرى نماز مثلا شکدار نخونه، این حالت را جید بکنه، این عیب نداره. در این حال مثلا تجویز شده یا حتی ممکنه برای اینکه به اون آرامش برسه امر به این هم شده. اینطور نیست که در جایی را که شک قابل اعتنا نیست و لازم و رعایه نیست، اینطور نیست که حکم لزومی این باشه که با حتما ازش بگذری و اعتنای به اون مورد نداشته باشه. همین مقدار کافی هست برای اینکه در مثل این موارد، برای اینکه شخص همون مثال معروف، همین تعبیر معروف که شخص نماز شکدار نخونه، همین کافی است برای اینکه به این کیفیت بین دو طرف جمع بشه، این جمع مورد استنکار عرف قرار نگیره. چون در مورد میشه از مواردی که در نظائر او فی الجمله معهود هست این حکم استحبابی، یعنی در عین این که جا نداره برای رجوع، جا نداره پیگیری کردن، لازم نیست پیگیری کردن، ولی در این حال مورد پیگیری و مورد تدارک قرار بگیره. این مناقشه بله، این نسبت به حمله بر استحباب، این مناقشه که مناقشه اول بود تمام نیست، ولی یه مناقشه دیگه‌ای در این حمله بر استحباب میشه کرد که عمده اون مناقشه دومه و اون عبارت از اینه که حمله بر استحباب جمع حکمی هست بین دو دلیل. یه دلیل ظاهر به همین تقریب بود که ظاهر در وجوب بود، تقریب دلیل دیگر صریح و نص در عدم وجوب بود، به قرینه نص از اون ظاهر رفعیت میکنیم حمله بر نص میکنیم، هم میکنیم او را بر معنایی که موافق با نص باشه. از مصادیق جمع حکمی هست، پناه بردن به جمع حکمی و اعمال جمع حکمی بین دو روایت متنافی در بد و امر متوقف بر این هست، صحت و جریان این جمع حکمی متوقف بر این هست که در هر دو طرف این یکی از این دو طرف نص باشه، در طرف دیگر ظاهر باشه. این خصوصیت باید از جهت مقدمه این جمع وجود داشته باشه و جمع موضوعی بین دو طایفه هم وجود نداشته باشه، و الا با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. باید این طرف این روایت بله یک در محل بحث مثلا باید روایت زراره دلالتش بر اعتنای به شک دلالت ظهوری داشته باشه، روایت موثقه ابن ابی یعفور هم دلالت بر عدم داشته باشه، دلالت بر عدم داشته باشه، اونم نه دلالت در حد ظهور، دلالت در حد نص باید داشته باشه. و الا اگر دلالت بله دلالت موثقه ابن ابی یعفور مورد مناقشه قرار گرفت ولو به دعوای اجمال در مضمون و مفاد، دیگه این جمجای جمع حکمی نیست. اگر دلالت واضح باشد، دلالت به صراحه باشد و جمع موضوعی هم ممکن نباشه، نوبت به جمع حکمی میرسه. ولی در اون مراحل قبلی اشکال میشه به همون نحوی که در جمعهای آتی میاد، که بعضی از این جهت اشکال کردن که دلالت واضحی وجود نداره. وقتی دلالت واضحی وجود نداشته باشه، اجمال داشته باشه، نوبت به این نمیرسه. یا جمع موضوعی وجود داشته باشه، دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. اگر روایت موثقه ابن ابی یعفور نسبتش با صحیحه زراره نسبت اون خصوص مطلق بود، یعنی موثقه ابن ابی یعفور عام بود، روایت زراره میشه مخصص او. وقتی جمع موضوعی وجود داشته باشه، دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. پناه بردن به حمله بر استحباب، اعمال این جمع به حمله بر استحباب که از مصادیق جمع حکمی هست، متوقف بر تمامیت این مقدمات. اما این مقدمات تمام هست یا نه، اون جمعهای آتی در حقیقت بیان اینه که این مقدمات تمام نیست. خب این یعنی عمده وجوهی که برخلاف مشهور در مقام علاج بین در علاج تنافی بین صحیحه معاویه، صحیحه زراره و صحیحه بله موثقه ابن ابی یعفور گفته شده اینه. ولی در مقابل وجوه دیگه‌ای هم برای حل تنافی در کلمات مطرح شده و میشود به عنوان حل تنافی ذکر کرد، که این وجود نتیجه اونها به صلاح مشهوره، به صالح مشهوره، یعنی به نفع فتوای مشهور که استثناء باشه رو درست میکنه. یک جمع عبارت از اینه که در اینجا ما با دو طایفه، با دو روایت برخورد میکنیم، ولی این دو تا روایت از جهت خصوصیات با همدیگه مختلفن. در صحیحه زراره روایتی است که من حیث سند معتبر هست، مشهور به او عمل کردن، ولی طایفه دوم موثقه ابن ابی یعفور ولو من حیث سند معتبر هم باشد، ولی مشهور از او اعراض کردن. اعراض مشهور موجب وهن روایت و سقوط روایت از حجیت میشه. و وقتی روایت موثقه ابن ابی یعفور که برخلاف نظر مشهور هست فی حد نفسی حجیت نداشته باشه، نمیتونه مانع از اخذ به صحیحه زراره بشه که تمام شرایط حجیت در او وجود داره. این جمع اول که به صالح مشهوره. نسبت به این جمع اشکال شده، مناقشه شده. اصل مناقشه، مناقشه اصلی نسبت به این جمع، مناقشه من حیث الکبرا هست که مجرد اعراض مشهور موجب وهن روایت و سقوط روایت از حجیت نمیشه. اشکال اشکال کبروی است، ولی در بعضی از کلمات به عنوان دو تا اشکال مطرح شده، ولی نه، یه اشکال وجود نداره و اون اشکال اشکال کبروی هست. منتها این اشکال کبروی چرا مشهور، چرا اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمیدونن؟ گفتم به خاطر اینکه باب حدس و استنباط و اینها وقتی واضح باشه، در جایی که مشهور بر طبق یک روایت عمل کرده باشن، یک روایت را ندیده باشن، ما از عمل نکردن روایت، از عمل نکردن مشهور به این روایت نمیتونیم کشف بکنیم که این روایت حتما خللی داشته. نه، ممکنه مشهور در مقام جمع بین روایات متعارضه به خاطر بعضی از وجوه اعتباری، بعضی از وجوه حدسیه و استنباطیه، این را ترجیح دادن، به این عمل نکردن، به اون روایت دیگه عمل کردن. روی این حساب اعراض مشهور از جهت کبروی موجب سقوط روایت از حجیت نمیشه، به خاطر اینکه احتمال یعنی چون باب حدس، معرض حدس و اجتهاد هست، دیگه به وسیله اعراض ما کشف خلل نمی کنیم. شاهد بر این که این اعراض مشهور از باب حدس و اجتهاد اینا هست، فرمایش مرحوم شیخ هست در ارده که فرموده که در جایی که روایات متعارض باشه، ما به در باب تعارض روایتین به اون روایتی که موافق با احتیاطه به او اخذ میکنیم، اون روایت مخالف با احتیاط رو کنار میذاریم. خب این اخذ به احتیاط یک وجه حدسی و اجتهادی هست در این که عمل به این روایت بشه یا بله روایتی مورد عمل قرار نگیره. بس مناقشه‌ای که نسبت به بله اشکالی که نسبت به این جمع وجود داره، اشکال کبرویه که اعراض مشهور موجب وهن روایت و سقوط روایت از حجیت نمیشه. اگر اون چی که در این وجه اول گفته شده در حد اعراض مشهور باشه، مدعا این باشه که طایفه ثانیه مورد اعراض مشهور هست، این مناقشه کبروی و مناقشه من حیث المبنا مناقشه تام هست. ولی مشکلی که در مقام وجود داره اینه که در اونچه که ما در طایفه ثانیه میبینیم فقط اعراض مشهور نیست، اعراض قاطبه اصحابه، جل اصحاب نسبت به این طایفه ثانیه عمل نکردن به حسب اون نقل اجماعی که در کلمات شده، دیروز خونده شده از کلام مرحوم شیخ و در کلام غیر مرحوم شیخ اومده، هیچ یک از اصحاب به مضمون طایفه دو موثقه ابن ابی یعفور عمل نکردن، یعنی هیچ کسی قائل به جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوع نشد. اگر مورد از مواردی باشه که اعراض قاطبه اصحابه نه فقط اعراض مشهور، خب اینجا در مثل این موارد به این روایت نمیشه عمل کرد. حتی مثل مرحوم آقای خویی که در بحث اصولی و در بحث‌های فقهی موارد متعددی تصریح فرمودن که اعراض مشهور مانع از عقص به روایت نمیشه، ولی در فقه در موارد متعددی در جایی که در مقابل روایت صحیحه معتبره یا روایتین صحیحتین معتبرتین کل اصحاب برخلاف اون روایت نظر داشته باشن، اونجاها ملتزم به این شدن که ما به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. مواردی هست در فقه از جمله مثلا در حد بر برای اینکه وظیفه حج تمتع یا حج افراد معلوم بشه، حاضر در مکه وظیفهش حج افراد و ورانه، نائی به کسی که بعید هست وظیفهش وظیفه او حج تمتع است، ملاک حضور و بعد از مکه چیه؟ روایات متعدد مختلفه. در بعضی از روایات هست که مثلا 12 میل مثلا هست، روایتی که دلالت بر این داره من حیث و سند معتبره، دو تا روایت صحیح هم هست، ولی هم فقهای دیگر هم مرحوم آقای خویی در اونجا فرموده ما این دو تا روایت رو باید کنار بذاریم چون هیچ یک از اصحاب به این دو روایت عمل نکردن، اعراض قاطبه اصحاب موجب سقوط روایت از حجیت میشه. روی این حساب این مناقشه این بچه اول اگر در مقام تقریب ما به نحوی تقریب بکنیم که طایفه دوم در حد اعراض مشهور ازش اعراض کردن، خب این وجه اشکال کبروی داره، مناقشه کبروی داره که اعراض مشهور موجب ضعف روایت نمیشه. ولی اگر این را تقریب بکنیم که صحیح هم اینه که تقریب بشه در اینجا که طایفه ثانیه مضمونش، اگر مضمون طایفه ثانیه عدم جریان قاعده تجاوز باشد، جریان قاعده تجاوز باشد مورد اعراض قاطبه اصحابه، اگر اینجوری تقریب بشه این تقریب صحیح هست و مشکلی و نتیجتا تنافی بین طایفه حل میشه به اینکه عقص میکنیم به صحیح زراره به صحیح به روایت موثق ابن ابی یعفور قابل عقص نیست. این یک جمع در جایی که قاطبه اصحاب با مبانی مختلف نسبت به یک روایت، این نشون میده که یه خللی در این روایت هست، ولو از این جهت که اینکه همه اصحاب این نکته را به این در مقابل این روایت عمل کردن، این نشون میده که یه حجت معتبره پیش اینها بوده، ولو اون حجت وضوع حکم عند المتشرع در زمان صدور روایات باشه، ولو این حجت این باشه، علایاله نشون میده که یه خللی در این روایت دیدن همه اصحاب با مبانی مختلف وقتی که در مقابل این روایت قرار گرفتن به این روایت عمل نکردن، نشون میده که یه چیزی دیگه دست اونها بوده، یه حجت دیگه دست اونها بوده که بر اساس حجت اون، بر اساس اون حجت به این عمل نکردن، به نحوی که اگه به ما هم برسه بر اساس او باید ملتزم بشیم و عمل بکنیم. در روی حساب در از جهت عملی در مواردی که قاطبه اصحاب همه اصحاب برخلاف یک روایت صحیحه نظر داده باشن، اونجا نمیشه به این روایت صحیحه اثر کرد، روایت معتبره اثر کرد. این بچه اول از وجوه به نفع مشهور بله دیگه اتفاق دیگه یه جوری که در همه کلمات دیگه اونایی که متعرض شدن همه اینها همین رو گفتن دیگه، اونایی که متعرض این مسئله شدن کلماتش را اینکه کتبی که در نقل چیز شده اینا تا دیروز خوندیم که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن که ما با مراجعه تتبع کلمات اصحاب من المقنعت مقصود محذب قنیه مراسم وسیله فلان به فلان الی آخر موارد متعددی را ذکر کرده، غیر از این ادعای اجماع مواردی را فرموده که عملا ما رفتیم تتبع کردیم، در همه این کتب گفته شده حکم بر اساس همین صحیحه زراره، نه بر اساس یعنی حکم استثناء قاعده تجاوزه، نه جریان قاعده تجاوز در اثنای بود.
این جمع
بله
حضرت
قدما و متأخرین دیگه همه اینها رو فهمیدن.
خب این مشهور احتمال حدس را فهم نداره، خب اجماع چه فرقی میکنه؟ اما احتمال حدس در اجماع هست،
خاطبه اصحاب
نه نداره
مجر... نه در این که خاطبه اصحاب این نشون میده که این همه اصحاب یک دست شدن به یک نحو با این روایت برخورد کردن، نشون میده که این امر پیش اونها واضح بوده، این امر از امور مرتکب عند المتشرع بوده، و الا اگر امر حسی بود در امور حسیه به خاطر اختلاف نوعا اختلاف میشه، ولی حالا یه دسته این حرف رو بزنن دسته دیگه ممکن این رو قبول نداشته باشن با مبانیشون نخونه، ولی اگر همه با در نظر گرفتن اختلاف در مبانیشون در این حالی یک سره به یک نظر ملتزم هستن، این نشون میده که این امر از اموری است که جز واضحات بین اصحاب بوده، در بین اصحاب ائمه از واضحات بوده، در جز مرتکزات اینها بوده که طبعا مرتکز بودن حکم به وضوع حکم بین اصحاب ائمه حتما معلول نظر امام علیه السلام هست دیگه، در نهایت از امام علیه السلام عرض کردن.
چطور آقای خوی اجماع رو قبول نمی
کنن؟
کجا؟ اجماع رو ایشون حجت نمیدونن.
اجماع بشه آقای
خوی که حجت نمیدونن دیگه، همیشه
مناقشه. اگه واقعا اجماع احراز بشه در یک زمانی و اتفاق کل احراز بشه اون که رفت اگه اینجوری باشه دیگه بله، اگه اتفاق کل باشه در یه زمان از همین حرف دیگه همین مطلب دیگه، بالاخره اصحاب اگه همه اصحاب واقعا یه نظر اینجوری داشته باشن، همه اصحاب به این کیفیت عمل کرده باشن، اینه روی حساب این که ولو در بعضی بله در کلمات عده از محققین مثل من مولوی بروجردی و بله مثل من ماهی بروجردی به تلامزه ایشون مثلا اومده که گفتن اومده بودن که اگر ما شهرت فتواییه در یه امری داشته باشیم ولو روایت خاصی هم نداشته باشیم، شهرت فتواییه که در میان قدمای اصحاب باشه، این شهرت فتواییه حجته، ولو ما روایتی در این جهت نداشته باشیم، این مطلب به این عنوان شهرت ذکر شده در بررسی این نظر و رأی مثل مرحوم تبریزی اینجور می‌فرمودن که حالا اون جایی که شهرت هست که کار نداریم، ولی اگر اتفاق و رأی تمام اصحاب بر این نظر باشه، اونجاها بله این اتفاق کاشف از اینه که بله اینا از معصوم تلقی کردن. خود مرحوم آقای بورجردی تعبیرشون این بود که شهرت فتوایی قدما نشون میده که اینها تلقی از معصوم کردن و مطلب از اصول متلقات از معصومین علیهم السلام هست. در مقام بررسی مثل مرحوم آقای تبریزی فرمودن که اینطور نیست که در موارد شهرت ما به این نظر برسیم، ولی اگر امر از اموری باشه که اینجا بله با یه خصوصیاتی که ایشون می‌فرماده که امر از اموری باشه که دلیل خاصی در اون مسئله وجود نداشته باشه از کتاب اینها، در اونجا اگر ما اتفاق اصحاب و قدمای اصحاب را بر این نظر اثبات بکنیم تحصیل کردیم، اونجاها ملتزم به این امر میشیم که این حجته، ولو روایتی بر طبق او نداشته باشیم. روی حساب بعضی از گروه فقیه را با اینکه روایت معتبری هم در بین نیست، ما به وسیله همین اتفاق کل اصحاب، اتفاق قاطبه اصحاب حل میکنیم. مثل مسئله قطع ارث در زنا از طرفین که هم ولد زنا از زانی به زانیه ارث نمیبره، هم زانی به زانیه و من یتقرب و به ما از این بلد ارث نمیبره، اون مدرکش منحصر در همین اتفاق کل اصحاب است. روایت معتبری که همه خصوصیات مسئله رو بیان بکنه نداره. دو این حساب به صورت فل جمله اون جایی که قول قاطبه اصحاب باشه اونجاها نمیشه این اشکال را کرد که اعراض اصحاب از یک روایت مانع از عقل به روایت نمیشه. پس این وجه که طایفه دوم را در فرضی که مضمون او جریان قاعده تجاوز باشه در اثنای وضوع، اگه مضمونش این باشه این مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، این باعث میشه که در نتیجه ما به خصوص صحیح زراره عکس بکنیم و طبعا همون فتوای مشهور درست میشه. وجه دیگه وجوه رفع تنافی اینه که اصلا ما بین این دو روایت تعارض بین این دو روایت نمی بینیم، به جهت این که در اینجا اصلا طایفه دوم یعنی مبصره عبدالله ابن ابی یعفور، این بله مواصفه عبدالله ابن ابی یعفور دلالت بر جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوع نمی کنه، بلکه دلالت می کنه بر جریان قاعده تجاوز بعد در حالی که شک بعد از فراغ از وضوع باشه. چرا؟ به جهت این که اگر ضمیر در غیرهی به شیء من الوضوع برگردد مضمون مبصقه میشه جریان قاعده تجاوز، ولی اگر ضمیر در غیرهی به خود وضوع برگردد مضمون این مبصقه ابن ابی یعفور میشه همون عدم جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوع، موافق با صحیحه زراره میشه. و اینجا ما لزوماً باید زمین را بگوییم که به وضو برمیگرده. چرا به وضو برمیگرده؟ چون به حسب ترتیب الفاظی که در این موثقه ابن ابی یعفور ذکر شده کلمه وضو اقرب به این غیرهی هست، اقرب به غیرهی هست. وقتی اقرب به او بود از باب این که اقرب یمنع الابعاد، این باعث میشه که ما برنگردونیم ضمیر را بشه، در نتیجه مضمون قاعده مضمون مبصره ابن ابی یعفور میشه موافق. تنافی و تعارضی در کار نیست تا در مقام حل این تعارض پیش بیاد. خب این وجهی است که گفته شده در کلمات، نسبت به این وجه اشکال شده. اشکال اینه که ولو به ملاحظه این نکته که نکته اقربیت باشه استظهار می شود که ضمیر به غیرهی، ضمیر غیرهی به وضو برگرده، ولی در مقابل او امر دیگه‌ای وجود داره، نکته دیگه‌ای وجود داره که اون نکته قرینه هست، قرینه می شود برای رجوع ضمیر به شی. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که محور اساسی در کلام و اونی که عمود کلام در این روایت هست، شیئی از اجزای وضو هست. و از همون اول در اون روایت امام علیه السلام به سراغ شیئی از اجزای وضو رفته. اونی که مورد نظر هست بیان حکم جزء الوضو هست. خب وقتی اون عمود کلام، اونی که کلام ریخته شده برای بیان حکم او، جزئی از اجزا باشه، شیء من الوضو باشه، طبعا ضمیر هم به او برمیگرده. روی حساب اینجا در مقابل نکته اقربیت، نکته محور اصلی کلام بودن، اقتضا میکنه که ما این رو برگردونیم، ضمیر رو به شیء. و این نکته مقدم هست بر ملاحظه اون نکته اقربیت علل کلام. این اشکالی است که مرحوم های حکیم در مستمسک فرمودن که اینجا باید در مقام جمع بین روایت باید به این کیفیت عمل کنی که این روایت را حمل و یعنی این ضمیر را برگردونیم به شی، نه اینکه ضمیر را برگردونیم به وضو. تعبیر ایشون فرموده که اینکه ما بین این دو صحیحه تعارض بدونیم، تعارض بین موثقه و صحیحه، در مستمسک فرموده تعارض بین موثقه و صحیحه مبنی بر اینکه ضمیر غیرهی به شی برگرده، به جهت اینکه بله به شی برگرده نه به وضو. فقط اینکه به شی برگرده اینه که شی در اینجا مطبوع هست و وضو تابع هست و جهت تابعیت و مطبوعیت اولا هست، اولا بالملاحظه هست اندل عرف از جهت قرب و بعد. ولو اقربیت کلمه وضو به غیرهی اقتضا میکنه که ضمیر را به وضو برگردونیم، ولی چون اونی که اصل در کلام هست با عنوان اصل در کلام و محور اصلی کلام هست، شیء من الوضو هست و ذکر وضو به جهت تبیین حکم اون شیء ذکر شده، ملاحظه جهت بله حیثیت مطبوعیت و تابعیت یعنی محور اساسی در کلام بودن اولا بالملاحظه هست در پیش عرف از جهت خود. فرموده که مواردی را که در نظائر او ما اگر تتبع بکنیم، در امثال او اگر یه جایی یه چیزی اصل در کلام باشه و یه توابعی هم داشته باشه، امور دیگه ذکر شده به عنوان تابع برای اون، خب اینجا در نهایت هم یه ضمیری ذکر شده یا یک قیدی ذکر شده، ما شک داریم که این قید به کجا برمیگرده، به تابع برمیگرده یا به مطبوع برمیگرده. استظهار عرفی اینه که به اون مطبوع برگرده، به اصل در کلام برگرده. این بس در مقابل این وجه ثانی که تنافی وجود نداره چون مضمون موثقه مطابق با صحیح ضراره هست، اشکالی که شده اینه که اینجا در مقابل اون قرینیتی که شما استظهار کردید یک وجهی برای قرینیت دیگه وجود داره که اون اولای به ملاحظه هست. فی الجمله این مطلب که بله در اینجا ما به ملاحظه مجموع این دو مجموع من حیث المجموع طرف ظاهر عبارت را رجوع ضمیر به وضو بگیریم، به شی بگیریم یا به وضو، طرف ظاهر اینه که به وضو برمیگرده، به شی برمیگرده که در نتیجه تنافی پیدا میشه. در کلمات مرحوم های خویی هم در فقه، در بعضی از مباحث فقهیش هم این قسمت بله بیان شده و در بعضی از تعبیرات ایشون هست که اصلا این اقربیت و ابعدیت اصلا اساسی نداره، که انه نتیجه میشه که اون رو ما کلن ندیده بگیریم و اون قسمت تابعیت و مطبوعیت را ملاحظه بکنیم، به ملاحظه اون حیثیت تابعیت و مطبوعیت به محوریت اصلی للکلام طبعا ظهور برمیگرده به نفع، ظهور برمیگرده به نحوی که مضمون موثقه بشه جریان قاعده تجاوز. خب این اشکال شده. حالا این که در مثل این موارد اغلبیه این اصل این که اقربیت اصلا موجب ظهور نیست که در بعضی از کلمات مرحوم های خویی اومده، این قسمت رو ممکنه کسی اشکالا مناقشه بکنه، ولی اگر فل جمله قبول کردیم که اقربیت مانع موجب ظهور ضمیر در رجوع به اقرب میشه، اگر این را قبول کردیم، در اینجا ما مواجه با دو تا قرینه در مقابل همدیگه هستیم. آیا در موارد وجود هر دو قرینه فهم عرف از مجموع کلام به نفع اون قسمت اول هست یا به نفع قسمت دوم هست؟ ولو در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که این ملاحظه چون عمده کلام به محور کلام مطبوع در کلام اینه ظهور اینه، ولی این واضح نیست در امثال این موارد. اینها ممکنم هست به لحاظ موارد فرق بکنه، در مثل این جاها که مثلا شیء من الوضوء ذکر شده به خاطر اینکه شیء متعلق به وضوء هست، مربوط به وضوء هست، این مقدار از تبعیت هم باعث بشه که ظهور به نفع شیء بشه واضح نیست. روی این حساب به نظر میرسه که اینجا بین این حیثیت قرینیت دوتا، یعنی قرینیت محوریت اصلی للکلام و قرینیت ابعدیت و اقربیت، بین این دوتا در حقیقت تنافی هست، نمیشه روایت را به یکی از این دوتا وجه هم کرد. همین مقدار که اجمال در روایت پیدا بشه از جهت این که به شی برگرده یا به وضو برگرده، اجمال باعث میشه که دیگه جمع در نهایت ما در مقابل سعیه زراره که نافی جریان قاعده تجاوزه دلیل برخلاف پیدا نکنیم دیگه، دلیل برخلاف که پیدا نکردیم به او عطف میکنیم. این جمع به نظر میاد در نهایت تکیه کردن بر نقطه اقربیت در نهایت صحیح است، چون یا این که موجب ظهور میشه یا لااقل موجب اجمال روایت میشه، اجمال روایت هم که شد سعی زراره بلا معارض میشه.